پول ایاب ذهاب شهرستان به اردوی تیم ملی رو نوشته باشه. من دنبال یه مدیری هستم مثل آقای ایکس که میاد توی جلسه نماز میکنه
که بتونه این
که بتونه این ورزشکار منو ساپورت کنه. من دنبال هیچ چیزی نیستم، من دنبال اینم که ورزشکارم تو رفاه باشه، ورزشکارم تو رفاهی باشه که بتونه ورزش بکنه.
خیلی خوب، خیلی خوب. ماجرا هر دو پاسخو شنیدید. دو دوست حسابی از خجالت هم در اومدن، انقدر خجالت هم در اومدن که محمد جمالی فامیلی آقای عباس بیگ اشتباه گفته و با حالا بعداً با حساب میکنه. عرض بز... آره ولی عباس آقا معروف به نیک، اینو در جواب آقا امید معروف به نیک عباس بیکه، ولی بهش میگن نیک. چرا این کنیه از کجا اومده برای شما؟ از بس که نیکی ها؟
نه من نه من توی ما ثبت احوالمون بابا نیکه. خب منتها نقطه مال من جایی که بذاره بالا گذاشته پایین
اومده. من درست میگم آقای نیک، ما سالیانه که با هم دیگه
دوستیم. پس چیز کنید شما، حسین آشنا داره ثبت احوال عوض میکنه، اسمتون میتونه عوض کنه، فامیلی رو نمیتونه دست بزنه. خیلی خوب، تخصصش هم کده ملی غیر فعال کردن. خیلی خوب، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. مردم رأیاتون رو 30 ثانیه دیگه بهتون وقت میدم، بفرستید که من بتونم اینجا ببندم رأی ها رو. خواهش میکنم همچنان با ما بمونید. خیلی خوب، میبندیم. دلم براتون بگه که در کمال ناباوری محمد جمالی روی دوشک آقای این روی چیز تاتامی، روی تاتامی آقای عباس بیگو چی میشه نکات داره اونها مثل بوکسر یا نه نکات نداره کسی که شکست میخوره تو جودو چی میگن
ایپون
ضرب فنیش کرد، یعنی هش هیچ عقب بود، ده هش برد. اینجور آدم هایی هن آقای جمالی اینا. 53-9 به 46 و 1.
55ش می‌کردی؟
نه دیگه، من مال بابامه بتونم همجوری اگر بعد که می‌خوام این بعد به اون بعد نخه، مال مردمه، مال مردمه، همینه که هست.
وظیفه صیانت از رأیارم داره.
باریکلا، بله که داریم. آقا خیلی مخلصم، مردم متشکرم. قربونتون برم. بدقولی معصومی رو ببخشید، فردا اسامی رو اعلام می‌کنم. این همین جوریه. مال می‌ذاره جلوی کار خودش در میره. متشکرم، قربونتون برم. خداحافظ.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ بی‌حوصله و کلافه اید؟ همه ی زمان شما صرف پای گاز وایسادن و آشپزی شده؟ فکر نمی کنید دیگه وقت شده زمان بیشتری و صرف خودتون کنید؟ با سولارفر داتیس شما دیگه وقت کم نمیارید. سولارفر داتیس 6 برنامه پخت نیمه اوتوماتیک و 18 برنامه اوتوماتیک داره با یک فر بزرگ 46 لیتری و فن کانوکشن برای پخت غذای خوشمزه و یک نواخت.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
هزار قلب طلایی در جشنواره قلب‌های طلایی طبیعت. برای شرکت در قرعه کشی هزار قلب طلایی تا سقف 100 میلیون تومان لطفاً کد روی محصولات را به شماره 104719 ارسال نمایید. اولین قرعه کشی 25 بهمن ماه به مدت 22 هفته. هر هفته یک قلب طلایی 100 میلیون تومانی، یک قلب طلایی 50 میلیون تومانی، یک قلب طلایی 30 میلیون تومانی، 40 قلب طلایی 5 میلیون تومانی. قلبم با طبیعته.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شب شما بخیر شنونده های رادیو ایران، خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین و برنامه های خودتون رو از رادیو ایران دنبال کردین. در این لحظه از شما علاقه‌مندان به ورزش دعوت میکنم که ورزش ایران رو بشنوید. ایران ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. همراه شما هستیم، ساعت 25 دقیقه هست با برنامه ورزش ایران. مثل شب‌های گذشته تا حوالی ساعت 20 و 30 دقیقه می‌خوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستین، پس صدای رادیوی خودتون رو بلند کنید. سوال مشارکتی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. به بهانه گرفتن میزبانی مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا که از امروز در تهران آغاز میشه، میخوام از شما بپرسیم گرفتن این میزبانی های بین المللی و بزرگ در سطح قاره و جهانی چقدر میتونه به ورزش کشورمون کمک بکنه و وزارت ورزش برای گرفتن این میزبانی ها تا الان چقدر موفق بوده. 225009 شماره ای است که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو به ما اعلام بکنید، یا اینکه 30900 سامانه پیامکی ما و شما در برنامه ورزش ایران. 225009 شماره تماس، 30900 شماره پیامکی. برنامه امشب رو میخوایم با خبرهای فوتبالی آغاز بکنیم. آرش اسدی عزیز، دوست خوبم، همراه ما هست. آرش جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم ورزش ایران و عزیزان همراه با رادیو ایران. خیلی خوشحالم که میلاد جان بازم همراه شما هستم.
سلامت باشین. آقا چه خبر از دنیای پرحاشیه و جذاب فوتبالی؟
اول میلاد اگه موافق باشی بریم سراغ فوتبال ساحلی که بله. تیم ملی فوتبال ساحلی واقعا گل کاشتن شب گذشته. یک بازی فوق‌العاده و درخشان آرژانتین رو 6-3 شکست دادن. البته کار بزرگتر رو در بازی اول با اسپانیا انجام دادن، در حالی که ما با اختلاف 3 گل عقب هم افتاده بودیم، بچه‌ها تونستن بازی رو به وقت اضافه بکشونن. گرچه ما 2 ثانیه به پایان بازی هم میتونستیم حتی پیروز بشیم، اسپانیا رو شکست بدیم. در نهایت بازی به ضربات پنالتی رسید و در ضربات پنالتی هم اسپانیا رو شکست دادیم، اما خب با اسپانیا ما 1 امتیاز به دست آوردیم، چون طبق قانون فیفا و این مسابقات با وقتی در ضربات پنالتی تیم پیروزی برسه 1 امتیاز به دست میاره تیم پیروز. اما خب شب گذشته 3 امتیاز رو به دست آوردیم و خدا رو شکر ما و تاهیتی صعودمون قطعی شده و فردا شب با تاهیتی باید جدال برای صدرنشینی رو برگزار بکنیم.
ما چون اسپانیا رو در ضربات پنالتی بردیم فقط 1 امتیاز گرفتیم.
1 امتیاز گرفتیم، اما چون آرژانتین رو در وقت‌های قانونی پیروز شدیم و شکست دادیم 3 امتیاز رو کامل به دست آوردیم. تاهیتی الان 6 امتیازیه، هر دو بازی خودش رو در وقت‌های قانونی با پیروزی به پایان رسونده. فردا ما اگر می‌خوایم صدرنشین بشیم باید حتما تاهیتی رو شکست بدیم. نکته قابل توجه اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن تاهیتی در فوتبال ساحلی معنی از اعراب نداره، اما این تیم 2 دور نایب قهرمان جام جهانی شده، تیمی کاملا فوق‌العاده و سخت‌کوش و خوش تکنیکه و این یه مقدار کارو سخت می‌کنه. به هر شکل ما بازم یه نکته عرض بکنم، مسیر خوبی داره میراد. ما در 1/4 نهایی با امید خدا به گروهی که در واقع برزیل و پرتغال حضور دارن برخورد نمی‌کنیم. این یه مقدار کار ما رو راحت‌تر می‌کنه ان شاءالله. از گروهی که صعود کردیم 1/4 نهایی یه مقدار بچه‌ها دقت بکنن به راحتی می‌تونیم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنیم و اونجا ان شاءالله بعد از سالیان سال بتونیم به فینال راه پیدا بکنیم و در نهایت اولین قهرمانی خودمون در فوتبال ساحلی که خیلی ها منتظرشیم یه اتفاق خوب در فوتبال برامون رخ بده. خیلی خسته شدیم از حواشی فوتبال و از نتایج عجیب و غریبی که تیم‌های رده‌های پایی و بزرگسالان به دست آوردن. تا تیم‌های باشگاهی ماستپان به اون شکل در هلال بازیشو واگذار کرد.
بله.
بیایم سراغ لیگ برتر فوتبال کشور خودمون. میراد، حالا میدونم وقتم کمه، محمد ربیعی از اون عجایب و چیزایی که فقط تو فوتبال ما پیدا میشه، در حالی که داره با زوبان خوب کار میکنه، روی نیمکت زوبان بوده. الان زوبان من نگاه کردم به جدولم، میلاد 7 و 25 امتیاز، در حالی که با تراکتوری که در رده 4 هست فقط 3 امتیاز اختلاف داره. حالا درسته بازی بیشتر کرده، اما خب میبینیم مصره که ظاهرا مسئولان باشگاه فولاد خوزستان در حالی که گفته میشد شاید با یحیی گل محمدی به توافق برسن، حالا با محمد ربیعی دارن صحبت میکنن و ظاهرا هم به نتایجی دست پیدا کردن. و مهمتر از اون باشگاه زوبان هم ظاهرا داره موافقت میکنه. محمد ربیعی امروز هم در تمرینات زوبان شرکت نکرده. اینم ترک کردم میلاد، از اون موارد عجیب و غریب فقط در فوتبال ما پیدا میشه که این دست اتفاقات رقم میخوره. مربی که داره با تیم خودش خوب کار میکنه چه نیازیه که بره حالا یک تیم دیگه اونجا دوباره از نو بخواد یه کاری رو آغاز بکنه؟ اونم در نیم فصل که مقدار کار سخت خواهد شد. در خصوص استقلال هم اگر فرصت داریم میراد، فقط من این نکته دوست دارم بگم، حالا هواداران استقلال به شدت نگرانن در روزهایی که این تیمشون داره خوب نتیجه میگیره، صدر جدوله، اما اختلافات شدید جواد نکونام و علی خطیر واقعا آرامش هواداران استقلال رو به هم زده. و فقط من یک سوال دارم از اعضای هیئت مدیره محترم باشگاه استقلال، که اعضای هیئت مدیره ریاست محترم هیئت مدیره باشگاه استقلال کجان تو این میان؟ چرا نه صحبتی میکنن، نه مصاحبه ای میکنن، نه بیان در واقع دو طرف رو یا آشتی بدن یا اصلا یک طرف رو کنار بگذارن؟ حالا خب خیلی اذعان میکنن که اگرم یک طرف قرار هست کنار بره اون علی خطیر خواهد بود، با توجه به اینکه هواداران استقلال جواد نکونام رو دارن حمایت میکنن، نتایج خوبی گرفته، از اون طرف هم خب علی خطیر به هر شک بستر رو مهیا کرده، آماده کرده که جواد نکونام تا به اینجا نتایج خوبی گرفته، به نظر من هر دو میتونن مکمل هم باشن، اما کاش یک بزرگی وارد میشد و این دعوای بسیار عجیب و غریب در باشگاه استقلال رو فیصله میداد تا هواداران این تیم یک مقدار آرامش پیدا بکنن. حالا که این روزا تیمش رو خوب نتیجه میگیره، حداقل از حواشی هم به دور باشن. از اون طرف هم پرسپولیس و مازن کنعانی زادگان هم ظاهرا کمیته انضباطی یک ضربالعجلی رو داده، باید دفاعیات خودش رو آماده میکنن و باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که مقصر در واقع باشگاه آلومینیوم اراک هست که اجازه داده هواداران اونقدر نزدیک بشن به اون اتوبوس باشگاه که میخواسته بازیکنان رو در واقع انتقال بده و از ورزشگاه خارج بشن، نباید اجازه میداده که هوادار اونقدر نزدیک بشه. زمینه که بازیکنان ملی پوش ما به خصوص باید خیلی خویشتندار باشن، اینکه یه کاری رو انجام بدن، بیان یه اتفاق عجیب و غریب رو رقم بزنن، بعدم بیان در فضای مجازی عذرخواهی بکنن، به نظرم این خیلی قشنگ و پسندیده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آرش، ممنون از خبرهای تکمیلی شما در حوزه فوتبال و حواشی این ورزش که در فوتبال ما کم نیست.
بسیار سپاسگزارم میلاد عزیزم، ارادتمندم تا فردا شب شما شنوندگان عزیز رو خدای بزرگ.
سپاسگزارم، شبت بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. من یک بار دیگه سوال امشب رو خدمتون اعلام بکنم، با توجه به این که مسابقات قهرمانی دوبا میدانی داخل آسیا در تهران داره برگزار میشه، از امروز میخوایم بپرسیم که گرفتن میزبانی‌های بین‌المللی و بزرگ در سطح قاره و جهانی چقدر میتونه به ورزش کشورمون کمک بکنه و وزارت ورزش چقدر موفق بوده در گرفتن این مسابقات و این در واقع میزبانی این مسابقات در کشور، آیا اصلا موفق بودیم نبودیم، در به خصوص در رشته های تیمی. میتونید نظرتون رو به شماره 220-5009 زنگ بزنید بگید، یا اینکه 30900 پیامک بکنید و ما شد تا آخر برنامه حتما نظرت شما رو یا پخش خواهیم کرد یا خانش خواهیم کرد. با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران، ساعت 20:13 دقیقه هست. یازدهمین دوره رقابت‌های دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از 28 تا 30 بهمن ماه به میزبانی ایران برگزار میشه و مراسم افتتاحیه این مسابقات امروز برگزار شد. در این مراسم آقای دهلان احمد رئیس کنفدراسیون دوبا میدانی آسیا، دبیرکل این کنفدراسیون آقای مهدی مومنی سرپرست دو میدانی ایران و شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند. یک انتصاب جدید و مهم در والیبال، سرپرست فدراسیون والیبال در حکمی آقای محمد حسن خوشدل رو به عنوان سرپرست کمیته داوران منصوب کرد. آماده احداث مرکزی برای توسعه دو میدانی آسیا هستیم. وزیر ورزش در دیدار با رئیس کنفدراسیون دو میدانی از آمادگی ایران برای احداث مرکزی جهت توسعه این رشته در سطح قاره خبر داد. ثبت رکورد ملی در ریکرو بانوان توسط خانوم مبینا فلاح در جریان مسابقات مرحله ششم رنکینگ کشوری در تیراندازی با کمان و در ماده ریکرو بانوان، خانوم مبینا فلاح با امتیاز 662 رکورد ملی بانوان رو به نام خودش ثبت کرد. خبر آخر اون راجع به بانوان بود. ارتباطمون با خانم کیانی آماده است و می‌خوایم خبرهای بانوان رو خیلی مفصل‌تر با خانم کیانی بررسی بکنیم. خانم کیانی سلام، شب شما بخیر.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز. یه اتفاق خیلی خیلی خوب افتاد، البته چند اتفاق خوب در ورزش بانوان افتاد که مهمترینش که باید بهش اشاره بکنیم در مورد خانم فرزانه فصیحیه، دونده سرعتی کشورمون، که تونست امروز در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا که در ایران داره برگزار میشه رکورد خوبی رو به ثبت برسونه. 7.02 ثانیه رکورد ملی رو ارتقا داد، رکوردی که متعلق به خودش بود و به این ترتیب با عنوان قهرمانی و این رکوردی که به دست آورده به احتمال خیلی زیاد سهمیه بازی المپیک رو گرفته. این احتمال خیلی زیاد آقای مناف هاشمی در واقع دبیرکل کمیته ملی المپیک اشاره کردن، گفتن به احتمال 99% خانم فصیحی سهمیه بازی های المپیک توکیو رو از آن خودش کرده
المپیک
و باید
پاریس
رسما توسط کنفدراسیون آسیا به ما اعلام بشه.
بله.
تا در واقع نهایی بشه، منتظر هستن که هم فدراسیون جهانی البته باید پاسخ بدن و اعلام بکنن و به امید خدا ما در دوام میدانی برای دومین سال دومین بار سهمیه بازی ها رو گرفته کنم توسط خانم فصیحی. البته قبل از این لیلا رجبی در پرتاب وزنه سهمیه بازی المپیک رو گرفته بود، شرکت کرده بود و حالا اتفاق خوبی هم که افتاده فرزانه فصیحی برای دومین بار سهمیه بازی المپیک رو به دست آورده. منتظر هستیم که فدراسیون جهانی اعلام بکنه. اما خدمتتون بگم که دو نماینده دیگرمون هم صاحب مدال شدن. نازنین فاطمه ایدیان در دوی 400 متر مدال نقره گرفت و کژن رستمی هم صاحب مدال برنز شد. یه نماینده دیگه هم داشتیم، شهلا محمودی، که عنوان ششم دوی 400 متر رو گرفت. در دوی 60 متر که خب خانم فصیحی امروز درخشید، دیگه نماینده دیگه هم داشتیم که خانم اسماعیل نژاد بودن و عنوان پنجم رو کسب کردن. در مورد سایر اتفاقات خوبی هم که اشاره داشتم در ابتدای صحبتام بگم، طراوت خاکدار در وزن کمتر از 55 کیلوگرم رقابت لیگ کاراته وان در قبرس موفق شد مدال برنز رو کسب کنه. ورزشکار لتونی رو 2-1 شکست داد در دیدار رده‌بندی و موفق شد که عنوان در واقع سومی رو به دست بیاره. و اتفاق خوب دیگه در تیراندازی با کمان بودش که مبینا فلاح در ریکرو تونست با 662 امتیاز رکورد ملی رو ارتقا بده. خانم مبینا فلا در جریان مسابقات مرحله ششم رنکینگ کشوری موفق شد که این رکورد شکنی رو داشته باشه. رکورد بین‌المللی ریکرو هم در اختیار زهرا نعمتی هست با 661 امتیاز که در مسابقات جهانی چک به نام خودش ثبت کرده. خبر دیگه این که با اعلام کمیته فنی فدراسیون تکواندو مبینا نعمت‌زاده در وزن کمتر از 49 کیلوگرم به مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا قرار اعزام بشه. کمیته فنی مبینا نعمت‌زاده رو انتخاب کرده. این رقابت هم در روزهای 25 و 26 اسفند ماه در کشور چین برگزار خواهد شد. پیش از این هم ناهیده کیانی سهمیه بازی المپیک رو گرفته بود که از طریق رده‌بندی جهانی بود. برای اولین بار بود که این اتفاق میافته. قبل از این ورزشکارای ما از طریق سهمیه قاره‌ای موفق شده بودن سهمیه به دست بیارن. البته در بخش پارا تکواندو هم مریم عبدالله پور موفق شده در واقع سهمیه پارالمپیک رو به دست بیارن از طریق رده‌بندی جهانی. اینو هم جالبه خدمتتون بگم و شنونده ها که
خیلی کوتاه خانم
مبینا نعمت‌زاده به خدمتتون بگم ورزشکار پارا تکواندو مریم عبدالله پور 17 سال داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خبره بسیار خوب و خوشی رو از ورزش بانوان بهمون اعلام کردیم. امیدواریم که در روزهای آینده ما بتونیم در رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا که خودمون هم میزبانش هستیم بانوانمون مدال‌های خوشرنگ دیگه‌ای رو در واقع به دست بیارن و موفقیت خانم فصیحی رو تکرار بکنن در روزهای آینده. سپاسگزارم خانم کیانی.
متشکرم.
شب شما بخیر.
متشکرم. شب شما بخیر. بس خدا.
خب با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. چند تا پیامک به دستمون رسیده که خدمتتون اعلام بکنم. آقای رضا قنبری از هشگرد گفته که به نظر من ما توان اینو نداریم که بارها بتونیم این مسابقات رو در کشورمون برگزار بکنیم و انقدر سطح زیرساختامون پایین هست که نمیتونیم فعلا میزبانی‌های بزرگ رو بگیریم. پیامک بعدی گفتن که ما در تهران فقط میتونیم میزبانی‌های بین‌المللی بگیریم، ای کاش امکاناتمون در شهرستان‌های دیگه هم به قدری بود که میتونستیم میزبانی‌های مختلف دیگر رو به دست بریم. خودشونو به ما معرفی نکردن که از کدوم شهر و استان هستن. پیامکی بعدی رو خدمتون اعلام بکنم. بازم راجع به زیرساخت‌های فنی صحبت شده، به خصوص برق که میتونه که از نکات اصلی برای کسب گرفتن میزبانی‌های بزرگ باشه. آقای جاسم از آبادان پیامک زده و گفته به نظر من موفق نبودیم چون که سالن‌های دیگه در شهرهای بزرگ نداریم و در فدراسیون جهانی هم برش لازم رو نداریم. آقای مهدی کرمپور از استان لرستان به ما پیامک زده و گفته زیرساخت‌های ورزشیمون در حدی نیست که میزبان جهانی باشی. با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. من یک بار دیگه سوال مشارکتی رو خدمتتون اعلام بکنم. با توجه به اینکه ما میزبانی بازی‌های داخل سالن دوبا میدانی آسیا رو به دست آوردیم، می‌خواستیم از شما بپرسیم که چقدر می‌تونی گرفتن میزبانی‌های بزرگ در کشورمون به ورزشمون کمک بکنه. آیا اصلا وزارت ورزش موفق بوده در گرفتن میزبانی‌های بزرگ یا خیر؟ می‌تونید زنگ بزنید به 2205009 نظر خودتون رو به ما اعلام بکنید، یا اینکه 3900 شماره پیامکی ما و شما در برنامه ورزش ایران هست. با ما همراه باشید. شوک به والیبال فرانسه در آستانه المپیک. ژنیا گربنیکوف لیبروی سرشناس تیم ملی والیبال فرانسه که در تیم زنیت سن پترزبورگ روسیه توپ میزنه، در یکی از بازی‌های تیمش دچار مصدومیت شده و به احتمال زیاد المپیک رو از دست خواهد داد. کنفدراسیون بوکس آسیا میزبان مسابقات قاره کهن در رده‌های سنی مختلف رو اعلام کرده که تمامی این رویدادها در سال 1403 انجام خواهد شد. رقابت‌های قهرمانی امید و جوانان آسیا به صورت همزمان و طی روزهای ششم لقایت 21 اردیبهشت ماه در کشور قزاقستان و در شهر آستانه قرار برگزار بشه. پیکارهای قهرمانی نوجوانان و نونهالان قاره کهن به صورت همزمان در روزهای 31 مرداد ماه تا 13 شهریور در کشور امارات و در شهر ابوظبی برگزار خواهد شد. مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در روزهای دهم لقایت 22 آذر ماه در کشور اردن و در شهر عمان انجام خواهد شد. پانزده وزنه‌بردار به اردوی تیم ملی دعوت شدن. اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بزرگسالان برای حضور در مسابقات جهانی تایلند اعلام شد، در حالی که کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس برای وزنه‌برداران به اولویت تبدیل شده، هنوز تکلیف سهمیه‌های ایران در این مسابقات مشخص نیست. مسابقات یخنوردی قهرمانی جهان در سال 2024 به میزبانی کانادا و با حضور برترین های یخنوردان جهان برگزار شد که از ایران محمد رضا صفدریان و محسن بهشتی راد حضور پیدا کردند. در جریان این رقابت‌ها در ماده سرعت این دو یخنورد تا مرحله نیمه نهایی حریفان خودشون رو از پیش رو برداشتن، تا اینکه در این مرحله دو یخنورد ایرانی رو در روی هم قرار گرفتند و در نهایت صفدریان راهی فینال شد. در مسابقه نهایی آقای محمد رضا صفدریان بر حریف مغولستانی خودش غلبه کرد و مدال طلای قهرمانی جهان رسید. محسن بهشتی راد با پیروزی در مسابقه رده‌بندی به مدال برنز دست پیدا کرد. شکست تیم پینپونگ زنان ایران در قهرمانی جهان دومین بازی مرحله گروهی فینال مسابقات تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان برگزار شد و تیم زنان ایران دومین بازی خودشون رو هم واگذار کردند. تیم ملی زنان ایران برابر ژاپن با نتیجه 3-0 شکست خورد. نوبت به هفته های ایرانی میرسه. در برنامه ورزش ایران این هفته هم آذربایجان شرقی رو قراره بررسی بکنیم. آقای گوهرخانی رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی همراه ما هستن. آقای گوهرخانی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، به نام خدا سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشین آقای گوهرخانی. وضعیت بسکتبال در آذربایجان شرقی به چه صورت هست؟ تیم دارین در رقابت لیگ برتر یا اینکه نه؟
ما واقعیت انشالله تا پارسال در لیگ برتر نماینده داشتیم، تیم تو فرزان از شهر بود، حالا ولی به علت اینکه بحث اسپانسرینگ و عدم حمایت مالی در استان باعث شد که این تیممون منحل بشه، ولی خب امسال و پارسال هم در دسته یک و لیگ‌های جوانان ما حضور به قول پررنگی داریم و امیدواریم با این پتانسیلی که در استان هست بتونیم سال آینده با به قول جذب حامی مالی در یکی از لیگ‌های برتر یا لیگ ملی حرفه‌ای انشاءالله تیم داشته باشیم.
بسیار عالی. الان از بعد فنی و کیفی بسکتبال در آذربایجان شرقی پتانسیل داره که اصلا بخواد تیم داری بکنه؟
اصلا به خطال ما بحث الان اگه پتانسیل بگیم الان های سرسیت پذیرفته بازیکن استان آذربایجان شرقی که در تیم ملی هستن، آیه